وقتی راجع به حکومت امیرالمومنین با هم صحبت میکنیم، راجع به ساده زیستی حضرت، راجع به عدالت اقتصادیش، نسبت مارکسیست بودن به ما میدن. معاون اول رئیس جمهور یک دولتی یه وقتی گفت آقا به مالکیت خصوصی احترام بذارید. وزیر بهداشت یک دولتی گفتش که آقا حرفای مارکسیستی نزنید. وزیر اطلاعات یه دولتی وقتی کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه رو براش خوندن و نگفتن از نهج البلاغه است، گفتش که حرفای مارکسیستی نزنید. یکی از حقوقدانهای یک دولتی گفتش که آقا چرا فضای مارکسیستی رو ترویج میکنید. ما باید این رو بگیم آقا ما عقده‌ای نیستیم که اگر ثروت به ثروتمندی رو دیدیم اذیت بشیم. خدا انشالله هر کس در راه خدا مال حلال داره اون رو صد برابر روزافزونش کنه، برکتش بده. ما هرگز نمیگیم امیرالمومنین با ثروت مشکل داشت، ما هرگز نمیگیم امیرالمومنین با سرکار آوردن نزدیکان مشکل داشت. منتها تفاوت رو دقت کنید، امیرالمومنین صلوات الله علیه کارگزاران ثروتمند داره مثل عثمان ابن حنیف که ثروتمنده، منتها ثروت او دانش بنیانه، از راه کسب درآمد تقطیع زمینهای کشاورزیه، نقشه برداری میکرده، از راه حلال با ابتکار خودش کار میکرده. یا فرمانده بخش مهمی از لشکر امیرالمومنین عدی ابن حاتم طایی، پسر حاتم طایی ثروتمند معروفه. یا فرماندار اولیه مصر در حکومت امیرالمومنین قیس ابن سعد ابن عباده، فرمانده کل قبیله خزرج، ثروتمندن اینا. این به این معنا نیست که ثروتمند سر کار نیاد. دو تا نکته رو باید رعایت کرد. یک، اون ثروتمند از راه حلال به دست آورده باشه، زد و بند نکرده باشه، رانت نخورده باشه، از قدرت حکومتیش، از قدرت مقامی که به دست آورده به مطامع دنیا نرسیده باشه. دو، اون در حال حکومت باید ساده‌زیست باشه. یه وقتی یکی آوردن پیش امیرالمومنین گفتن آقا این زن و بچه رها کرده رفته در بیابون زندگی میکنه، حضرت صداش کرد آسم این چه کاریه کردی؟ تو دلت نمیسوزی برای زن و بچه؟ تو وظیفه داری؟ گفت آقا شما زیادی ساده ای. فرمود من حاکمم، اگر یه فقیری بیاد حکومت منو نگاه کنه، در و دیوار حکومت من زرق و برق داشته باشه، مرکب من زرق و برق داشته باشه، زندگیم زرق و برق داشته باشه، این ناامید میشه، این قلبش میخواد بتره که از این که این مسئولین منو درک نمیکنن. به همین جهت بود وقتی امیرالمومنین به کوفه رفتن، نرفتن در دارالحکومه. فهمون این دارالحکومه که اینقدر شیک و ترتمیزه، مردم بیان ناامید میشن از این که من بخوام حقشون رو بگیرن. حضرت این کارو نکردن. شاید اولین کسی بودن در تاریخ که صندوق شکایت گذاشتن، هر کس وارد میشد بنویسه که دیگران حتی کرامت او رو خدشه‌دار نکنن. نمیدونستن اومده شکایت کنه، اومده پول بخواد. حضرت نرفت در اون دارالحکومه مجلل. چرا؟ برای اینکه میفرمود من حاکمم. میگفتن آقا چرا اینطوری قضا میخوری؟ شاگردانش احنف ابن قیس ضرار گفتن آقا این چه وضع قضای ساده است که مردم عراق دیگه حداقل بهترین گندم میخورن، شما جو میخوری؟ میفرمود که ممکنه در یمامه، در حجاز، در کجا یه نفر باشه که وضع زندگیش خوب نباشه، من باید در سطح فقرا زندگی کنم. این رو اونقدر از امیرالمومنین روایت داریم. وقتی استاندارش همین عثمان ابن حنیف در یه مهمونی پولدارو شرکت میکنه، همین نه رشوه میگیره، نه وعده ای میده، نه زد و بندی میکنه، حتی توبیخش میکنه و این توبیخ رو هم نه با سینشین سادزاد، به اسم او منتشر میکنه. یعنی تو نباید در مهمانی میرفتی که فقط پولدارا باشن. یعنی مسئولین امروز ما اگر یک ثروتمند معروف عروسی بچه‌ش شرکت نکن، برای که این مردم بشنون ناامید میشن. چرا فقط تو مهمونی ثروتمندا شرکت میکنی؟ چرا تو عروسی بچهای فوتبالیستای معروف یا نمیدونم ثروتمندان کلان شرکت میکنی؟ مردم ناامید میشن. چرا افطار تو در کاخ میدی؟ مردم ناامید میشن از تو. ما نمیگیم که مالکیت خصوصی محترم نیست، بلکه محترمه. کسی حق نداره یک ارزن از کسی بگیره اگر از راه حلال به دست آورده باشه. منتها از راه حلال معلوم باشه از کجا به دست اومده، نه اینکه 30 سال مسئولیت دولتی داشته، رسما هیچ شغل اقتصادی نداشته، دائما یه پست بزرگی داشته، بعد الان ثروت شده دیگه نمیشه حساب کرد. این خیلی خطر بزرگیه. ما نمیگیم که ثروتمندان اخن، ثروتمندان بدن، اتفاقا میگیم ثروتمندانی که با کسب ثروت حلال، با کارآفرینی، با خلاقیت، با تولید این کار کردن، دستشون رو باید بوسید. اینا ستون فقرات جامعه رو دارن محکم میکنن، اینا خدمت دارن به جامعه اسلامی میکنن، اینا محترمن در جامعه اسلامی. اونی که ما باهاش مشکل داریم دو چیزه: یک، از راه زد و بند و حرام و رانتخاری به جایی رسیده باشه کسی. دو، وقتی به حکومت میرسه، همزمان که به حکومت میرسه، اون در اون دوره بیاد از اون ثروت رویاییش استفاده کنه، به چشم مردم برسه. وقتی امیرالمومنین دخترش قرض گرفت از بیت المال، قرض گرفت نه معوقه، قرض گرفت نه اینکه پس ندن، حضرت توبیخ کرد مسئول بیت المال و گفت آیا به همه دختران شهر میتونستید گردن بند اینطوری بدید؟ پس ما مشکلمون این نیست که ثروت بده یا ثروتمندان رو عقده‌ای باشیم. این یه نکته. نکته دوم نسبت به فامیل هم همینطوره. ما نمیگیم فامیل رو سر کار نیارید. فامیل رو سر کار، امیرالمومنین سه تا پسرعمو دارن، هر سه پسر عباسن. یکی رو فرماندار بصره کردن بعدن، یکی رو فرماندار مکه کردن، یکی رو فرماندار یمن. هیچ کس هم اعتراض نکرد، چون اینا در اون شرایط اون روز به نسبت مردم صلاحیت داشتن بشن حاکم سه تا جای بزرگ. هیچ کس هم اعتراض نکرد. رفقاش امیرالمومنین سر کار آورد، هیچ کس اعتراض نکرد، چون اینا شایستگی داشتن. گاهی پیش میاد ما یک نفر رو یک جایی میفرستیم، چون شایستگی نداره نمیدونیم چه کار کنیم. به یکی از عزیزان ما تو مذاکرات میگن چرا برادر یا آقای تو مذاکرات شرکت میکنه؟ میخنده. خب چرا میخندید؟ بگید ایشون مثلا مذاکره کننده ارشد ماست، بگید ایشون معلم مذاکره کنندگان ماست. نگید زبان کد گذاری میکنه. زبان کد گذاری میکنه یعنی این شخص صلاحیت نداشته تو تیم مذاکره باشه، ولی نمیدونیم چرا هست. همسرش چرا تو عکس ها هست دیگه نمیدونیم برای چی. ای کاش میگفتید معلم مثلا وزیر امور خارجه ماست، استاد مذاکره بین المللیه. کما اینکه در موردهای قبلی اینطوری بود، هیچ کس اعتراض نکرد. اگر به عثمان اعتراض میکردن چرا پسر دایی تو فرستادی کوفه، چون یه بچه 16 ساله بود کار بلد نبود. وگرنه کی به اعتراض کرد به امیرالمومنین چرا ابن عباس رو فرستادی بصره؟ کی اعتراض کرد چرا تیم مذاکره کننده شما با خوارش ابن عباس بود؟ کی اعتراض کرد که چرا مثلا رفیق تو فرستادی کوفه مردم رو تجهیز کنه برای جنگ؟ اونی که اعتراض میکنن بستگانی هستن که شایستگیشون روشن نیست، بلکه متهمن.